بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای ناردانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جامدانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
هشدار طالبان و دولت اسلام آباد برای جلوگیری از فعالیت داعش در افغانستان. طالبان: کشورهایی که افغانستان را ویران کردند اکنون باید کمک کنند. و دیدار وزیر دفاع ایران با رئیس جمهور سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر با پاکستان هشدار داد که متوجه رویکردهای خود باشد و جلو فعالیت‌های گروه‌های تروریستی از جمله داعش را در خاک خود بگیرد. محمد نعیم حنفی وردک در حساب کاربری خود در ایکس با اشاره به ادعای مقامات پاکستانی درباره نقش افغانستان در ناامنی های آن کشور نوشته است: ناامنی در پاکستان موضوع داخلی آن کشور است و هیچ ربطی به افغانستان ندارد. و افزود: خاک افغانستان در برابر هیچ یک از کشورهای همسایه و جهان استفاده نمی شود و در آینده نیز نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گذشته از طالبان خواسته بود تا اقدامات مؤثر و فوری علیه شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان انجام دهند. پیش از آن نیز خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان افغانستان را متهم به ایجاد ناامنی در پاکستان کرده و گفته بود که استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان تجاوز به خاک ما محسوب می شود. معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان گفت کشورهایی که افغانستان را ویران کردند باید بر اساس موافقت نامه دوحه در حوزه‌های مختلف به افغانستان کمک کنند. عباس استانکزای در نشستی در کابل اظهار کرد: خواهش ما از سازمان ملل، مؤسسات خارجی و کشورهای دوست این است که برای ترقی فنی، اقتصادی و زراعت افغانستان همکاری کنند و این همکاری تکلیفی بر گردن آنهاست. معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان تصریح کرد: کشورهایی که 20 سال در افغانستان حضور داشتند و کشور ما را بمباردمان و ویران کردند وظیفه اخلاقی دارند و بر اساس موافقت دوحه بر آنها واجب است که به افغانستان برگردند و در تمام عرصه‌ها به خصوص سیاست، اقتصاد، زراعت و طبابت همکاری کنند. اعضای تیم تشکیل دولت دونالد ترامپ تحقیقات در مورد خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 را آغاز کردند. گفته می شود که تیم انتقال دولت ترامپ فهرستی از مقامات نظامی درگیر در این عملیات را تهیه کرده و در حال بررسی معرفی آنها به دادگاه نظامی است. با گفته منابع آگاه، تیم ترامپ به دنبال اثبات خیانت برای مقامات مسئول عقب نشینی از افغانستان هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بارها خروج نظامیان این کشور از افغانستان را محکوم کرده و آن را شرم‌آورترین روز در تاریخ آمریکا خوانده است. برخی از افرادی که ترامپ تاکنون برای مقام‌های کلیدی و ویژه امنیتی و سیاسی انتخاب کرده است، از منتقدان جدی روند خروج آمریکا از افغانستان و مخالف جدی طالبان هستند. معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بررسی اخراج مقامات نظامی دخیل در روند خروج از افغانستان را رد کرد. سابرینا سینگ معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک نشست خبری درباره برکناری افراد دخیل در خروج آمریکا از افغانستان گفت چنین چیزی جریان ندارد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در کارزارهای انتخاباتیش وعده داده بود مسئولان عملیات خروج از افغانستان را برکنار می کند. معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اقدامات برای برکناری افراد دخیل در خروج آشفته نیروهای آمریکایی از افغانستان را رد کرد و گفت پنتاگون پیشتر تحقیقات خود را درباره آنچه در افغانستان اتفاق افتاد انجام داده است. وی خاطر نشان کرد که پنتاگون اوایل امسال تحقیقات خود در مورد حمله به میدان هوایی کابل در اگست 2021 را نیز به پایان رسانده بود. سابرینا سینگ از تحقیقات جدید درباره خروج از افغانستان و حمله به میدان هوایی کابل ابراز بیخبری کرد و اظهار داشت من از هیچ تحقیق یا بررسی دیگری که در حال حاضر در وزارت دفاع آمریکا در حال اجرا باشد آگاه نیستم. معاون سخنگوی پنتاگون همچنین تصریح کرد قصد ندارد درباره اظهارات دونالد ترامپ در مورد برکناری مسئولان دخیل در خروج از افغانستان اظهار نظر کند. صدر اعظم کانادا اعلام کرد دولت اتاوا در حال بررسی گزارشات درباره توقیف یک کهنه سرباز این کشور در افغانستان است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا اعلام کرد توقیف دیوید لاوری کهنه سرباز این کشور به دست طالبان در کابل را پیگیری می کند و این موضوع در اولویت دولت تحت رهبری اوست. ترودو تأکید کرده به خانواده لاوری حمایت های کنسولی ارائه شده و دولت اتاوا تمامی اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهد داد. پیش از این شبکه خبری کانادایی سی تی وی نیوز به نقل از منابعی گزارش داد طالبان لاوری را در کابل توقیف کرده است. بر اساس این گزارش لاوری روز دوشنبه 23 عقرب پس از ورود به کابل در میدان هوایی این شهر به دست طالبان توقیف شد و تاکنون محل نگهداری او مشخص نیست. طالبان نیز تاکنون درباره توقیف این کهنه سرباز کانادایی که رئیس یک شرکت امنیتی خصوصی در افغانستان نیز هست چیزی نگفته است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از جنوری تا اکتبر 2024 به بیش از 3.5 میلیون زن باردار و مادرانی که فرزندانها تازه به دنیا آمدند در افغانستان کمک های حیاتی ارائه کرده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در شبکه ایکس اعلام کرد که اخیراً با کمک سازمان جمعیت پناهندگان و مهاجرت آمریکا و بیش از 3.5 میلیون زن باردار و تازه زایمان کرده در افغانستان کمک کرده است. این نهاد تأکید کرد که زنان در افغانستان به دلیل بحران جاری با خطرات بیشتری مواجه هستند و آسیب پذیرترند. پیشتر نیز صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با تأکید بر آسیب پذیری زنان در افغانستان اعلام کرده بود که زایمان زنان این کشور به دلیل کمبود کادر درمان و پزشکی به خصوص در قریجات بسیار آسیب زاست و هر دو ساعت یک مادر به علتهای قابل پیشگیری وابسته به بارداری و زایمان در افغانستان جان می بازد. زیرساخت‌های شکننده مراقبت‌های بهداشتی و دسترسی محدود به خدمات سلامت مادر و باروری به ویژه در قریجات در افغانستان خطرات جدی برای مادران و نوزادان به همراه دارد. اداره سیگار نیز در گزارش اخیرش خبر داده بود که به دلیل محرومیت دختران و زنان از تحصیل، ازدواج‌های زودهنگام و کمبود پرستار و متخصص زنان و زایمان، مرگ و میر مادران افغانستانی تا سال 2026 تا 50% افزایش خواهد یافت. با این حال، وزارت صحت عامه حکومت طالبان با اشاره به فعالیت بیش از 40,000 قابله و پرستار زن در افغانستان، گزارش اداره سیگار را رد کرد. دفتر ریاست جمهوری سوریه از دیدار وزیر دفاع جمهوری اسلام ایران و رئیس جمهوری این کشور در دمشق و گفتگوی آنها درباره مسائل دفاعی و امنیتی منطقه خبر داد. امیر سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. بر پایه این گزارش بشار اسد در این دیدار در خصوص مسائل دفاعی و امنیتی در منطقه و تقویت همکاری های دو کشور برای مقابله با تروریسم و برچیدن آن در چارچوب ثبات و امنیت منطقه با وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. رئیس جمهوری سوریه در این دیدار تأکید کرد که از بین بردن تروریسم یک مسئولیت منطقوی و بین المللی است، چرا که خطرات آن همه مردم جهان را تهدید می کند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در صدر هیئتی عصر شنبه 26 آبان 1403 وارد دمشق پایتخت سوریه شد. امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده صبح امروز با سپهبد علی عباس وزیر دفاع سوریه دیدار و گفتگو کرد و همچنین با سپهبد عبدالکریم محمود ابراهیم رئیس ستاد مشترک کل اردو و نیروهای مسلح سوریه ملاقات کرد. تقویت و تحکیم روابط و همکاری های دفاعی دو جانبه تاکید بر نقش محوری کشورهای منطقه در تامین امنیت، ضرورت خروج نیروهای فرامنطقوی، ادامه همکاری دو جانبه برای مقابله با اشکال مختلف تروریسم و همچنین بررسی تحولات میدانی منطقه و جبهه مقاومت از محورهای سفر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران به سوریه اعلام شده است. صدها نفر از علمای برجسته اهل سنت ایران اقدامات عملی علمای جهان اسلام را در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در باریکی غزه خواستار شدند. در نامه علمای شاخص اهل سنت ایران به علمای جهان اسلام بر واکنش صریح و علنی آنان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تاکید شده است. در این نامه آمده است: امروز دنیا در غزه شاهد یک نسل‌کشی نژادی و کوچاندن اجباری است و وقایع غم‌انگیز و تأسف‌باری در حال وقوع است. در نامه علمای شاخص اهل سنت ایران تصریح شده است: جنایات دشمن خبیث تا دندان مسلح صهیونیستی با پشتیبانی علنی آمریکا و چند دولت اروپایی صورت می‌پذیرد و این رژیم غاصب و کفار غربی حامی او به اعتراضات علمای اسلامی، آزادی خواهان مسلمان و غیر مسلمان و حتی مجامع بی خاصیت بین المللی توجهی ندارد. در ادامه این نامه ضمن هشدار نسبت به گسترش دامنه جنگ به سایر مناطق جهان آمده است: رژیم صهیونیستی با حمایت‌هایی که از دولت جدید آمریکا انتظار دارد، پس از الحاق کامل غزه به دنبال الحاق کامل کرانه باختری و پایان دادن به طرح تشکیل کشور فلسطین است. هشدار طالبان به دولت اسلام آباد برای جلوگیری از فعالیت داعش در افغانستان. طالبان: کشورهایی که افغانستان را ویران کردند اکنون باید کمک کنند. و دیدار وزیر دفاع ایران با رئیس جمهور سوریه. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
جنجال‌ها درباره گزینه‌های معرفی شده ترامپ برای مناصب کلیدی دولت آینده وی همچنان ادامه دارد و ترامپ در جدیدترین مورد یک مخالف واکسین را به عنوان وزیر بهداشت و یک متهم با آزار جنسی را به عنوان دادستان کل و وزیر دادگستری معرفی کرده است. دونالد ترامپ این روزها با انتخابهای جنجالی خود به عنوان کارگزاران دولتش حسابی سر و صدا بپا کرده است. تقریبا همه گزینه‌های معرفی شده او چند ویژگی برجسته دارند. به شدت با ترامپ وفادارند، به شدت عاشق رژیم صهیونیستی هستند و به شدت تندرو جنگ طلب و ضد ایرانی هستند. این در حالی است که ترامپ بارها طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته اعلام کرده بود خواهان توقف جنگ در منطقه و اوکراین است و در صورت پیروزی اشتباه دوره عمل خود را تکرار نخواهد کرد، یعنی افرادی را با سمت‌های حساس خواهد گماشت که کاملاً به وفای به او وفادار باشند. این موضوع را همکارم خانم حسن زاده با دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل بین‌الملل مطرح کرده است که با اتفاق می‌شنویم.
متاسفانه به نظر میاد تیمی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دومین دوره ریاست جمهوری خود انتخاب کرده بسیار بسیار بدتر از تیم قبلی هست و این نشون میده که متاسفانه در دوره ریاست جمهوری ترامپ و استقرار اون در کاخ سفید بایستی منتظر رویدادهای تلخ‌تری برای جهان باید باشیم. خب مارکو روبیو رو ایشون برای پست وزارت خارجه در واقع در نظر گرفته که یک سناتور تندروی جمهوری خواه هست و همچنین کسی رو برای پست وزارت دفاع در نظر گرفته که اساسا یک آدم نامتعادل از لحاظ روانی و یک به اصطلاح مسیحی صهیونیست هست که قائل به جنگ های صلیبی هست. برای پست وزارت بهداشت و همین ترتیب کسی رو در نظر گرفته که یک فردی اساساً با واکسن مخالفه و برای پست وزارت دادگستری کسی رو در نظر گرفته که خودش دارای سابقه جنایی هست و به همین ترتیب متاسفانه این کار انجام شده. ما حتی شاهده هستیم که جان بولتون سیاستمدار راستگرا و تندروی آمریکایی که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ مدتی مشاور امنیت ملی بود اذعان کرده که کابینه‌ای که ترامپ در نظر داره بدترین در طول تاریخ آمریکا هست و این مسئله نشون میده که ترامپ قصد داره در دوره دوم ریاست جمهوری خودش به اصطلاح طوفانی بپا کنه و سیاست‌هایی که به هر حال در 4 سال گذشته جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا در نظر گرفته بود و اون رو به اجرا گذاشته بود رو معکوس کنه. به نظر میاد ترامپ در دومین دور ریاست جمهوری خودش بار دیگر روند خروج از معاهدات جهانی رو استارت بزنه، روابط با چین رو به حد مناقشه آمیزی با تنش همراه کنه، مخصوصاً در ابعاد تجاری و جنگ تجاری جدیدی با چین به راه بیاندازه، با اتحادیه اروپا مجدداً به احتمال زیاد ترامپ وارد چالش خواهد شد که این چالش ابعاد در واقع تجاری اقتصادی و امنیتی خواهد داشت، مخصوصاً در بعد مسئله ناتو و سهم ایالات متحده و اروپایی ها در این سازمان نظامی و در منطقه غرب آسیا هم به احتمال قوی ترامپ تلاش خواهد کرد اقدامات جدیدی رو در راستای منافع اسرائیل انجام بده و این امر به این معنا خواهد بود که اقدامات خود علیه ایران و محور مقاومت رو تشدید خواهد کرد. اما خب در مورد جنگ اوکراین به نظر میاد که روی کار آمدن ترامپ باعث در واقع خوشنودی روس‌ها شده و اونها امیدوارن که با همون گونه که قبلا ترامپ وعده داده بود با کاهش یا قطع کمک‌های نظامی آمریکا با اوکراین کیف مجبور به صلح با روسیه بشه، اونم با شرایط مد نظر مسکو. به همین ترتیب در مورد بقیه نقاط هم ما متاسفانه پیش‌بینی‌های خوبی نداریم و به نظر میاد جهان در 4 سال آینده بایستی خودش رو با مصیبت‌های بزرگی مواجه ببینه.
جناب آقای میرساهر، با توجه به صحبتی که داشتید در خصوص سیاست‌های دونالد ترامپ در خصوص غرب آسیا، با توجه به اینکه ترامپ در سخنرانی‌های انتخاباتیش وعده ختم جنگ را داده بود، آیا واقعا میشه امیدوار به این قضیه بود و پایان بحران در خاورمیانه را شاهد بود؟
البته ببینید، اسرائیل نمیتونه در لبنان همانند غزه جنگ رو مدت طولانی ادامه بده، مخصوصا اینکه در جنگ زمینی متحمل تلفات قابل توجهی شده و جنبش حزب الله لبنان و رزمندگان اون در عرصه نبرد زمینی دست بالا رو به نظر من دارن، یعنی میتونن از طریق اتخاذ تاکتیک های مؤثر و با استفاده از تسلیحات خیلی خوبی که در اختیار دارن ضربات بزرگی رو به نظامیان صهیونیست وارد کنن، هرچند که رژیم صهیونیستی به دلیل استفاده گسترده از نیروی هوایی هر روز اقدام به بمباران مناطق مختلف لبنان میکنه، اما این برای صهیونیست قابل تحمل نیست و به احتمال قوی ما شاهد نوعی آتش بس یا صلح بین لبنان و رژیم صهیونیستی خواهیم بود. اما در مورد نوار غزه به نظر من وضعیت فرق میکنه و نتانیاهو قصد داره به طور کلی جنگ رو در این منطقه ادامه بده و به گمان خودش حماس و دیگر گروه های مقاومت فلسطینی رو از بین ببره. البته بهای این مسئله همون نسل کشی صهیونیست هاست که متاسفانه جامعه جهانی هم نتونسته در قبال اون کار اقدام موثری رو انجام بده.
وضعیت دانشجویان افغانستانی در دانشگاه ها موضوع پیچیده است که تحت تاثیر عوامل متعدد قرار دارد. مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی می توانند بر کیفیت و دسترسی به تحصیلات عالی تاثیر بگذارند. همچنین سیاست های آموزشی و حمایت های دولتی نیز ممکن است کافی نباشند. این مسائل نیاز به بررسی و راه حل های جامعی دارند. فردا 17 نوامبر برابر است با روز جهانی محصلان یا دانشجویان. در خصوص فراز و فرودهای تحصیل در افغانستان با موانعی که بر سر راه محصلین است، همکار محمدی با سید اشرف سادات آگاه مسائل افغانستان در غرب افغانستان گفتگو کرده که به اتفاق میشنویم.
آقای سادات سلام، وقت شما بخیر. نگاهی به وضعیت تحصیل، موانع، فرصتها و چالشهای فراراه محصلان در افغانستان داشته باشید.
درود و سلام دارم خدمت شما، همکاران تکنیکی و مردم شریف و نجیب افغانستان. ببینید، متاسفانه وقتی میایم بحث دانش و دانشجو مطرح میکنیم، افغانستان است که از کشورهایی بوده که هر کس در راه علم و تعلیم قدم گذاشته در دردسرهای بزرگ مجبور شده تحمل کنه. درس خواندن در افغانستان کار آسانی نیست، چون منابع کم بود است، خانواده ها فقیرند، راه ها دور است، در همه ولایات و مناطقی که تجمع مردم ما مراکز تحصیلی نداریم، هر چی که ما برشماریم متاسفانه مشکلات بسیار عدیدی وجود داشته. اما شوق تعلیم و تحصیل باعث شده که نسل جوان ما در سالهای متمادی دست به مهاجرت بزنم، حتی از ولایت خود به ولایت دیگه بیایم، نقل مکان بکنم، از اولوسالیا به شهرها بیایم تا بتونن لااقل در قسمت تعلیم گامهای موثرتر بردارن و در آینده برای کشور خود موثر واقع بشن. وقتی میبینیم که باز دانشگاه ها هم متاسفانه امکانات و منابع وافری نداشتن تا بتونن در خدمت دانشجویان قرار بدم، همیشه بودجه‌ای که به وزارت تحصیلات عالی و معارف تعلق می گرفته بخش اندکی از نیازمندی‌های اساسی شاگردان مکاتب و محصلین دانشگاه ها رو میتونسته مرفوع بسازه، در حالی که در زمینه‌های دیگه ما می‌بینیم که منابع و پول و بودجه زیادتر بده. بنابر این متاسفانه دانشجوها با هزارها مشکل در طول سال‌های که درس می‌خونن و بعد از اینکه فارغ میشن همچنان مواجه بودن، و شما می‌دونیم که در نظام گذشته جمهوریت هم خیلی کمتر و از طریق تحصیل میتونستن کسای کار بگیرن، میتونستن مطابق با انمو رشته تحصیلی خود جایگاهی به دست بیارن، به خاطر اینکه مشکلات بود، فساد بود، تبعنی بود و مشکلات دیگه. و حالا هم میبینیم که خیلی از فارغان دانشگاه ها بستر برای کار ندارن، در حالی که در محیط دانشگاه هم با مشکلات بسیار عدیده و زیادی روبرو هستن و چیزی در دسترس ندارن و خیلی از خانواده ها مجبورن بخش عمده ای از عواید خود، منابع خود، پول خود هزینه کنم، حتی اگر خانواده زمینی داره بفروشه تا فرزندان از اینا بتونم درس بخونم. و این واقعا آسیب پذیری حوزه تعلیم و تحصیل و آسیب پذیری دانشجویان و محصلان متاسفانه ده چندان کرده است.
آقای سادات، سال هاست که افغانستان دارای دانشگاه هایی است که هزاران دانشجو همه سال از این مراکز اکادمیک سند فراغت به دست می آورند، اما در طول دوران تحصیل متاسفانه مشکلات زیادی بر سر راه آنان وجود دارد. چرا این مشکلات رفع نمی شود و گره کار در کجاست؟
بیشترین توجهی که در دنیای مدرن وجود داره روی تحصیلات عالی و تحصیلات پایه هست و منابع زیادی کشورها اختصاص میدن به این عرصه، اما در افغانستانی که ما زندگی میکنیم متاسفانه شرایط به گونه ایه که خیلی با علوم اصلی رابطه یا میانه خوبی هم از نظر اجتماعی و هم از نظر ساختارهای سیاسی و دولتی وجود نداشته، از همین خاطر بی‌توجهی صورت گرفته و وقت جوانان با شوق و علاقه خود هم وارد معرکه شدن و خواستن تعلیم و تحصیل کنن و علم فرا بگیرن، متاسفانه با کمبودهای بسیار جدیه که شما در پرسش خود مطرح کردیم روبروی بودم و خیلی از محصلا وقتی از هرات به کابل میرن لیلیه و جای بوده باش برایشان به گونه دائمی میسر نیست و اونها مجبور هستن مراجعه کنم به خانواده های خود و فقری که در خانواده ها وجود داره متاسفانه نمیتونه اونها دستشان بگیره و کمک کنه. و در عرصه های دیگه کمبود کتاب و غیر تسیه و این چیزا هم یکی از جدیترین مشکلات بوده و اینها هم چیزایی که متاسفانه ما داریم و محصلین ما همیشه با کمبود خوابگاه، با کمبود امکانات اولیه مانند کتاب و کتابچه، با نبود ترانسپورت، با اینا دست و پنجه نرم میکردن و هنوز هم این دردسر وجود داره، در حالی که این مسائل در دنیای دیگه یک چیز حل شده ای است.
در پی تصمیمی که حکومت جدید افغانستان اتخاذ کرده است، تحصیل دختران در دانشگاه ها تا اطلاع ثانوی معطل قرار داده شده که این مسئله به یک از نگرانی های جدی این دانشجویان و خانواده های آنان تبدیل شده است. این ممنوعیت چه تبعاتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت؟
ببینید، وقت شما نیمی از پیکر جامعه در یک انزوا قرار میدیم و تعلیم و تحصیل برایشان عیب و نقص میدانیم، در حقیقت شما بخشی از جامعه داریم نابود میکنیم و این واقعا میتونه آسیب پذیری آینده جامعه ما بیشتر از آن چیزی بکنه که ما تصور میکنیم. همی حالی هم که حداقل سیستم های حکومتی نیمه گردشی داره، دلیل اینه که ما تحصیل کرده و محصلین از قشر اوناس و ذکر داریم که این سیستم ها دارن میچرخانن و به گونه گسترده در 20 سال گذشته، در 20 سال دوره جمهوریت اینا مشکل تعلیم و تحصیل بیدن. اگر خدایی نکرده این هستم آهسته آهسته از افغانستان بیرون بشن و فضا به گونه شکل بگیره که دیگه ادامه تحصیلات عالی برای زنان مقدور نباشه، برای دختران مقدور نباشه، مطمئنن که افغانستان نمیتونه یک کشور روی به توسعه قلمداد بشه و هیچ دورنمای توسعه یافتگیر ما نمیتونه در او شاهد باشیم، به خاطری که تمام کسانی که امروز جوان هستن و درس نمیخونن در حقیقت منابع بشری هستن که در زندان نگهداری شدن و از آینده محروم هستن. یعنی در حقیقت شما افغانستان میخواهیم از توسعه یافتگی حتمی به سوی یک عقب ماندگی یا ایستایی بکشانیم که این واقعا میتونه با تراکم جمعیت، با بیشتر شدن جمعیت روز افسون، اینا میتونه واقعا آسیب پذیری جامعه ما بیشتر از آن چیزی بسازه که ما تصور میکنیم، که ما امیدواریم در این راستا گام های برداشته باشه و یک راه حل برای باز شدن دروازه دانشگاه و تحصیلات عالی بر روی نیمی از پیکر جامعه پیدا بشه.
آقای سادات، دیده شده که اگر دانشجویانی از افغانستان در المپیادها و مسابقات علمی در داخل و یا سایر کشورهای خارجی حضور پیدا کردند، به مدارجی دست یافتند و مدالهایی را نیز به کشور آوردند، چرا باید به این نسل که توان آموختن و ساختن کشور را دارد بی‌توجهی بشود؟
شکی وجود نداره که نسل جوان افغانستان مردمان مستعد هستند، با استعداد هستند و میتوانند با کمترین امکانات مسیر رسیدن به اهداف والای خود پیدا کنند. متاسفانه افغانستان به این معنا نیست که مردم افغانستان و جامعه افغانستان عقب مانده هستند، بلکه سیاست ها بوده که اینا رو در تنگنا قرار داده و اینا رو اجازه نداده که به طرف جلو حرکت کنند. و وقتی دروازه های کوچک باز میشه شما میبینیم بدون شک جوانان ما در میادین بین المللی جوایز بسیار نفیسی میگیرن، در عرصه ریاضی، در عرصه مقاله نویسی، در همه عرصه ها شیمی و امثال اوم. در حقیقت جوانان افغانستان پویایی آن را دارن و میدانن و درک کردم که تلاش سازندگی هست و یک کشور با منابع بشری مستعد و توانای خود ساخته میشه. اما متاسفانه کارشکنی ها و نبود میدان ها و جلوگیری از حضور در عرصه‌های بزرگ باعث شده که ما امروزی دردسر داشته باشیم.